سلامت باشی لودین صاحب، سلام بر خودت و سلام بر شنوندگان عزیز با مجله خبری صبحگاهی. خوش آمدید. قبل از همه توجه کنید به خبرها. سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان میگوید که حکومت طالبان دو خبرنگار محلی را که چند قبل بازداشت کرده بود به 10 سال حبس محکوم کرده است. این سازمان روز یکشنبه با نشر اعلامیه در وبسایت خود گفته که محمد عارف هجران و احمد کامران به تاریخ 26 سرطان از منطقه خیرخانه شهر کابل بازداشت و در محکمه نظامی طالبان محاکمه شدند. مرکز حمایت از خبرنگاران افغانستان مدعی شده که هجران و همکارش ابتدا به اتهام تهیه گزارش و گرفتن تصاویر از مراسم عاشورا و سپس به اتهام گزارش دهی درباره وضعیت اجتماعی امنیتی کابل و ولایت‌های همجوار متهم و محکوم به حبس طولانی مدت شدند. مقام‌های حکومت طالبان تا به حال درباره این ادعا چیزی نگفتند. مرکز حمایت از خبرنگاران افغانستان محکوم شدن این دو خبرنگار به حبس طولانی مدت را محکوم کرده و از سازمان‌های بین‌المللی خواسته که برای رهایی آنان بر طالبان فشار وارد کنند. پلیس هند از بازداشت دو افغان به اتهام قاچاق مواد مخدر در دهلی خبر داد. پلیس دهلی در صفحه ایکس خود نوشته که از نزد این دو افغان 400 گرام هیروئین و 160 گرام کوکائین به دست آمده است. پلیس دهلی درباره هویت این دو تبع افغانستان جزئیات بیشتر نداده است، اما برخی رسانه‌های هندی از جمله اندی تی وی با نقل از پلیس هند نام آنان را محمد وارث هاشمی و عبدالنایب اعلام کردند. با گزارش این رسانه هند، این دو افغان در سال 2020 وارد هند شده بودند و به عنوان مهاجر زندگی می کردند. یک شهروند افغانستان در نتیجه شلیک مرزبانان ایرانی کشته شد. این رویداد در نزدیکی مرز ایران با افغانستان در نیمروز رخ داده است. گل محمد قدرت، سخنگوی فرماندهی امنی حکومت طالبان در نیمروز روز یکشنبه بر رادیو آزادی گفت که این افغان می‌خواست به گونه غیر قانونی وارد ایران شود که از سوی مرزبانان ایرانی هدف قرار گرفت. روز گذشته برخی رسانه‌های داخلی گزارش دادند که پس از این رویداد گذرگاه رای ابریشم در نیمروز میان افغانستان و ایران بسته شده بود، اما مسئولان محلی طالبان میگویند که این گذرگاه برای ساعت‌های معدود و به دلیل مشکل تکنیکی بسته شده بود و دوباره برای ترانزیت باز شده است. رئیس کمیته فرعی خدمات دفاعی صنایع آمریکا میگوید بمبی که اسرائیل برای هدف قرار دادن حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان استفاده کرده ساخت آمریکاست. مارک کیلی روز یکشنبه به ان بی سی گفت که اسرائیل در حمله روز جمعه گذشته از بمب 2000 پوندی 900 کیلویی که از جمع بمب‌های مارک 84 است استفاده کرده است. در این حمله حسن نصرالله رهبر گروه حزب الله و بیشتر اعضای رهبری این گروه کشته شدند. آمریکا حزب الله را یک گروه تروریستی می‌داند و اتحادیه اروپا هم بخش نظامی این گروه را در فهرست سیاهش قرار داده است. بخش سیاسی حزب الله نمایندگان در پارلمان لبنان دارد. این نخستین بار است که یک سناتور بلندپایه آمریکا درباره استفاده از بمب آمریکایی علیه حزب الله صحبت می کند. اسرائیل تا به حال نگفته که از چه مهمات و تسلیحات برای کشتن حسن نصرالله استفاده کرده است. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون هم تا به حال درباره این اظهارات مارکیلی چیز نگفته است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ممنون که با رادیو آزادی هستید. در ادامه این مجله خبری با این گزارش ها با شما خواهیم بود. اداره هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد در افغانستان میگوید که در زمستان پیشرو برای کمک به نزدیک به 16 میلیون نیازمند در این کشور به 500 میلیون دلار بودجه نیاز دارد. مردم نیازمند چی میگویند؟
صبح که من اینه تا 12 باشم من چای صبح نخوردیم، اولادایم پا بیخین همه تو وضعیتشان خراب کن، نامونان خوشکان چقدر مشکل پیدا میشن.
در گزارش های بین المللی خواهید شنید که اسرائیل پس از لبنان حملاتش را روز یکشنبه بر یمن آغاز کرد. و امروز 30 سپتامبر روز جهانی ترجمه است. محصلین در افغانستان از مترجمان می خواهند تا آثار علمی بیشتر را ترجمه و به دسترس آنان قرار دهند.
این ترجمه دانشجویان را کمک میکرد که به حقایق اصلی دست یابند. نیاز هست که کتابهای دیگری هم در این مورد ترجمه شود.
برای شنیدن اینها و گزارش‌های دیگر از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این مجله صبحگاهی خبری. در بخش تکنیک شفیق عیار با ما همکاری میکنه. اداره اماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد اوچا در افغانستان میگوید که برای کمک به نزدیک به 16 میلیون نیازمند در این کشور در زمستان پیشرو به 500 میلیون دلار بودجه نیاز دارد. اوچا گفته که خطرات زمستان پیشرو زیاد است و نیازمندان به مواد غذایی، سرپناه و لباس زمستانی ضرورت دارند. این در حال است که رویدادهای طبیعی چند ماه اخیر به ویژه سیلاب‌ها به نیازمندی‌ها در افغانستان افزوده است. جزئیات بیشتر در این گزارش حمید حکیمی.
اداره هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد یا اوچا در افغانستان که اخیراً بارها از کمبود بودجه برای ارائه کمک به میلیون‌ها نیازمند در افغانستان نگرانی کرده، میگوید که برای کمک به نیازمندان در افغانستان در زمستان پیشرو به 500 میلیون دلار بودجه نیاز دارد. این اداره ملل متحد روز یکشنبه در صفحه ایکس خود نوشته که 15.8 میلیون تن در افغانستان در زمستان پیشرو به کمک‌ها در بخش غذا و امرار معیشت نیاز دارند. اوچا خطرات زمستان آینده را زیاد عنوان کرده و گفته که در کنار این نیازمندان در بخش ایجاد سرپناه و تأمین لباس‌های زمستانی به کمک ضرورت دارند. به گفته اوچا این کمک ها باید در 3 ماه آینده تامین شود. اداره هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد که در آغاز سال جاری میلادی شمار نیازمندان به کمک های بشردوستانه در افغانستان را 23.7 میلیون تن اعلام کرده بود، گفته که در حال حاضر برنامه پاسخگویی به نیازمندی های بشردوستانه در افغانستان با کمبود 2.3 میلیارد دلاری بودجه روبرو است. این در حال است که در چند ماه گذشته رویدادهای طبیعی از جمله بارانهای شدید و سیلابهای ویرانگر به نیازمندی ها در افغانستان افزوده است. در تازه ترین مورد سیلابهای پنجشنبه شب هفته گذشته در ولسوالی کوزکنر نینگرهار جان 3 نفر را گرفت و 20 نفر دیگر را زخمی کرد. احمد الله یکی از متضرران این سیلاب ها به رادیو آزادی گفت:
من پیدیر زنه نرسه بودیم.
برای ما بسیار خساره رسانده است. آب در خانه های ما استاده است. دیوارهای خانه ما را تخریب کرده. و خواست ما از دولت امین است که با ما کمک شود تا خانه خود را دوباره اعمار کنیم و با ما کمک مواد خوراکی شود که همه مواد خوراکی ما را آب برده است.
ملنگ جان دیگر باشنده ولسوالی کوزکنر نینگرهار میگوید که سیلاب ها در کنار تخریب خانه ها کشت و زراعت و فرمه های مرغداریشان را هم از بین برده است.
فصل خراب کردی تقریبا
فصل های ما را خراب کرده است. 3 تا 4 جریب زمین و فرم مرغداری ما را هم تخریب کرده است. من 500 مرغ را به خاطر عاید خود نگهداری کرده بودم. از این درک برایم حدود 3 لک افغانی خساره رسیده است.
سازمان های بین المللی هم بارها در گزارش هایشان از وضعیت سیلاب زدگان در افغانستان نگرانی کرده و خواستار کمک به آنها شدند. سیلاب ها در چند ماه گذشته در ولایت های مختلفی افغانستان به ویژه در بغلان و غور در کنار خسارات هنگفت مالی جان صدها نفر را گرفت. این در حال است که اداره هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان پیش بینی کرده که امروز دوشنبه 20 ولایت افغانستان گواهی ریزش باران های شدید و جاری شدن سیلاب ها خواهند بود. بر اساس این پیشبینی ولایت‌های بدخشان، تخار، نورستان، پنشیر، بغلان، لغمان، کاپیسا، پروان، میدان‌وردک، سرپل، بامیان، سمنگان، بلخ، جوزجان، فاریاب، بادغیس، غور، دایکندی، فرا و هرات به شمول سالنگ‌ها گواهی ریزش باران‌های شدید و جاری شدن سیلاب‌ها خواهند بود. میزان باراندگی در این ولایت‌ها از 15 میلی‌متر تا 40 میلی‌متر پیش‌بینی شده است.
این در حال است که دیروز 29 سپتامبر برابر بود با روز جهانی آگاهی در مورد تلف شدن و کاهش ضایعات مواد غذایی. شماری از خانواده های نادار افغان میگویند که حتی گاه اوقات وعده های غذاییشان را حذف میکنند. سازمان ملل متحد گفته است با توجه به افزایش تعداد افراد گرسنه در جهان، جلوگیری از ضایع شدن روزانه تن های مواد غذایی ضروری است. همکارم در این مورد جزئیات بیشتر دارد.
برخی از هتلداران و مردم میگویند بیشتر اوقات تنوع زیاد و مقدار بیش از حد غذاها سبب می شود که مهمانان نتوانند همه آنها را صرف کنند و این کار باعث می شود بخشی از این غذاها به هدر برود. احمد جمشید نظری، مدیر یکی از هتل‌های عروسی در شهر کابل، در این مورد به رادیو آزادی گفت.
در هتلی که مثلا محفل داشتیم، اتفاقات زیادی را در یک قسمت شاهد بودیم. تعدادی که محفلداری که 1000 نفر بوک کرده بود، ما در قبالش به 1500 نفر آمدگی گرفتیم. تعدادی محفلدار 800 نفر آمد. و مطابق برنج و یا غذایی که حتی بالاتر از 50 یا 60 70% غذایی که مثلا مانده بود، او همش قابل استفاده نبود دیگه. او قاین رفت و ضایع شد. نوشابه گرفت تا میوه‌جات و برنج هایی که مثلا در قوریا میمونه، قرمه هایی که مثلا میمونه، طبعاً دیگه هتلدار او را استفاده نمیکنه.
با این حال برخی از مهمانان که در محافل عروسی اشتراک میکنند میگویند غذاهایی که در چنین محافل برای مهمانان صرف میشود، تنها 30% آن خورده میشود و بخش زیاد آن باقی میماند. یک باشنده کابل که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو صدی گفت.
محافل ها رفتیم، قیمت های 1500 یا 1000 افغان یا 1200 افغان فی نفر مغازه ها آمده می سازن. ما اکثر شاهد بودیم به میزه که به 6 نفر یا به 10 نفر تهیه شده، اونمو حق 20 نفر است. خانواده به 6 نفر آمده می سازن، شاید یک 20% یا 30% صرف کرده باشن، ولی 70% یا 80% پس سر میز مانده. بعدا باز ناجوانی میکنن ای که چی میشه، دور انداخته میشه یا توزیع میشه با مردم غریبی یا فروخته میشه. اسم صاف است و هم همی آبودگی پولیتی میشه و هم از نگاه سیهی بودنش به مردم ضرر داره.
با توجه به این مسائل گفته می شود که سالن‌های برگزاری محافل خوشی در افغانستان همواره از مراکز بزرگ ضایعات غذایی بودند که اکثراً قابلیت مصرف دوباره را ندارند. این در حال است که 29 سپتامبر روز جهانی آگاهی در مورد تلف شدن و کاهش ضایعات مواد غذایی است. سازمان ملل متحد به مناسبت این روز می گوید که کاهش تلفات و ضایعات مواد غذایی در دنیایی که تعداد افراد گرسنه از سال 2014 در حال افزایش است مهم بوده و جلوگیری از ضایع شدن روزانه تن‌های غذا ضروری است. با این حال این روز در حال فرا می رسد که نزدیک به 24 میلیون تن در افغانستان نیازمند کمک‌های فوری بشری‌اند. برخی از خانواده‌های نادار افغان حتی نمی‌دانند که وعده بعدی غذایشان را از کجا و چیگونه تأمین کنند. پری ماه که مادر 3 فرزند است، در این مورد به رادیو آزادی می‌گوید.
صبح کی من تا 12 بجام من چای صبح نخوردیم. اولادایم به بیخی نمت و وضعیتشان خراب کرد. نامونان خوشکم چقدر مشکل پیدا میشه. و خدای جای عروسی شد تا ما همسای خود ما اتو بسته برندش ما نبینیم. چشمم دینم دروازه شو ما نبودی. بچه را اتا روان کردم. گفتم برو بگو بگم یه خوری. برین جانا ما به خیر از ما نبوده دیگشان. بر ما روان کنی. هر که میخیشش قومش برشان دیگاه را پر میکنن. این مردا که ما بر آمدن در باسکلایشان برده میرفتن. مگر این بچه مرا فتا پشت مرچ روانش کرد. مرچ تازه بلم شده قفری ما بود. این همی طلا جور کرده بودن. و خدا از 3 تا 4 تا مرچ بر من داده.
با این حال برخی از آگاهان امور اجتماعی میگویند فرهنگ‌های حاکم ناپسند مثل تجمل‌گرایی سبب می‌شود تا برخی از خانواده‌ها در محافل غذاهای متنوع و به مقدار زیاد آماده کنند که در کنار ضایعات مواد غذایی سبب افزایش مشکلات اقتصادی نیز می‌شود. جمال الدین سلیمانی یکی از این آگاهان بر رادیو صدی گفت.
راه حلشی است که در قدم اول ما چون اسلام هستیم، مسلمان هستیم، در مطابقت با اونم ارزش‌های اسلامی اول اسراف حرام گفته ما ایرا مد نظر بگیریم، روحی خود قناعت بدیم که مهمان ما با انواع غذاها شاد نمیشه، البته با پیشانی باز و با یک رویه نیک مهمان ما میشه که عزت پیدا بکنه. کنه به همه قسم آیسته این فرهنگ در جامعه نهاده نمیشه.
گفتنیست که بیشتر افغان ها تاکید میکنند که در مناسبت هایی که مهمان دعوت میکنند غذاها باید متنوع و فراوان باشد و نباید کم شود، زیرا و باور آنان در غیر این صورت این مسئله بی توجهی به مهمانان پنداشته می شود. بر اساس گزارش ملل متحد، خانواده ها روزانه بیش از 1 میلیارد وعده غذایی قابل مصرف را هدر می دهند که معادل بیش از 1 وعده غذایی در روز برای هر فرد گرسنه در جهان است.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. ممنون که با رادیو آزادی هستید. وزارت خارجه حکومت طالبان از تلاش ها برای ارائه خدمات قنصلی برای افغانهای مقیم در خارج از کشور خبر داده است. شماری از مهاجران افغان در مورد اتخاذ این تلاش های طالبان ابراز نگرانی می کنند و برخی دیپلمات های پیشین آن را تلاش طالبان برای برسمیت شناخته شدن آنها می خوانند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
پس از مزدود شدن سفارت‌های افغانستان در بریتانیا و نروژ، وزارت خارجه طالبان میگوید حکومت آنان به این باور است که ربط دادن امور قنصلی با مسائل سیاسی نه تنها مشکل زا است، بلکه به گفته این وزارت طالبان حقوق مردم را نیز زیر پا میکند. زیا احمد تکل، معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان، روز شنبه هفته میزان با نشر یک پیام ویدئویی در صفحه ایکس یا تویتر سابقش با اشاره به کنوانسیون ویانا گفته خدمات قنصلی ربطی به رسمیت شناسی ندارد. وزارت امور خارجه آنان تلاش میکند تا خدمات قنصلی را از طریق مجرای دیپلماتیک با کشورهای غربی به افغانها در خارج از کشور ارائه کند. اما شمار از افغانها در خارج از کشور میگویند ارائه خدمات قنصلی از طریق مجراهای دیپلماتیک از سوی طالبان با مشکلات همراه است. نور احمد یورتداش، یک مهاجر افغان مقیم ترکیه، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
اگر قنصلگریای افغانستان بسته شود، وزارت خارجه طالبان چگونه میتوانند از راه های دیپلماتیک به میلیون ها متنما که در مهاجرت هستند خدمات ارائه کنند؟ این ناممکن است. اما بعد از اینکه بعضی کشورها قنصلگری های افغانستان و طالبان واگذار کردند، کسانی که به حکومت سابقه به پست های بلند حکومتی کار میکردند، فعالین سیاسی و مدنی اجتماعی بودند، اهل خبرنگارا بودند، به راحتی نمیتوانند اسنادشان طی مراحل بکنند.
حمیدالله وحیدی، یک مهاجر افغان در جرمنی، هم نگرانیش را در مورد این گونه با رادیو آزادی شریک کرد.
شنیدیم که سفارت افغانستان در لندن نیز بسته شده و این به یک نحو مردم را شدیداً نگران ساخته. خواست مردم بیرون از افغانستان ای است که خدمات از طریق قنصلگری و یا سفارتخانه های افغانستان در کشور کس صورت بگیره تا ای که هیچ گونه مشکل بر مردم پیش نشه.
برخی دیپلماتان سابق افغان همین اقدام را تلاش طالبان برای به رسمیت شناخته شدن میخوانند. غوث جانباز، یکی از آنان، در مورد به رادیو آزادی گفت:
این گروه به دنبال ای است که به یک ترکیب سر کشورهای که در وجه سفارت‌های افغانستان هنوز زیر کنترل از آن نیست فشار وارد بکنند و به یک ترکیب امی پروسی به رسمیت شناختن خود به یک مرحله دیگه برساند. اقدامات را روی دست گرفتن که ضرر اساسیش به افغانها است، برعکس ادعاهای طالبان که گویا به این ترتیب میخواهند که حقوق حقی افغانها را تامین بکنند، اقدامشان در تضاد با منافع افغانها است.
این نگرانی ها در حال مطرح میشوند که روز جمعه 27 سپتامبر سفارت افغانستان در لندن مسدود شد. وزارت خارجه بریتانیا گفته که تصمیم بسته شدن سفارت افغانستان در لندن پس از آن گرفته شد که طالبان کارکنان این سفارت را فقد اعتبار خواندند. در 12 سپتامبر سفارت افغانستان در نروژ بسته شد و پیش از آن سفارت این کشور در واشنگتن نیز مسدود شده بود. همچنان وزارت خارجه جرمنی تصمیم طالبان مبنی بر به اعتبار کردن فعالیت سفارت ها و قنصلگری های افغانستان در برلین و بن را پذیرفته، گفته بود که این خدمات از طریق قنصلگری شهر منشان که با طالبان تعامل دارد انجام شود.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
ممنون که با رادیو آزادی هستید. اسرائیل پس از لبنان حملاتش را بر روز یک شنبه بر یمن آغاز کرد. ارتش اسرائیل گفته که بر اهداف شورشی های اوسی در حدیده و راس العیسی حمله کرده است. حمید حکیمی با استناد به گزارش مرکز خبر رادیو آزادی به این موضوع پرداخته است.
ارتش اسرائیل حملاتش را بر گروه های تحت حمایت ایران تشدید کرده و این بار بر روز یک شنبه شهری بندری حدیده یمن را بمباران کرده است. حوثی های یمن، حزب الله لبنان و حماس در غزه از جمله گروه های نیابتی ایران به شمار می روند. ایالات متحده آمریکا حوثی های یمن، حزب الله لبنان و حماس را به عنوان گروه های تروریستی می شناسد. دیوید آبراهام سخنگوی ارتش اسرائیل به خبرگزاری فرانسه مدعی شده که آنان روز یک شنبه حملات گسترده را بر اهداف مورد استفاده شورشیان حوثی در حدیده و رأس العیسی انجام دادند که در این حملات از ده ها تیاره به شمول جت‌های جنگی و تیاره های سوخت‌رسان و اکمالاتی استفاده شده بود. با گفته سخنگوی ارتش اسرائیل در این حملات یک استیشن برق تحت کنترل شورشیان حوثی و یک بندر بحری که برای واردات تیل استفاده می شد هدف قرار داده شده است. رویترز هم به نقل از مردم محل در حدیده نوشته که در نتیجه این حملات برق برخی مناطق این شهر بندری قطع شده است. حوثی های یمن در روزهای اخیر در واکنش به حملات گسترده اسرائیل بر اهداف حزب الله در لبنان با استفاده از راکت و تیاره های بدون سرنشین به اسرائیل حمله کرده است. شورشیان حوثی از سال گذشته به این سو برخی کشتی ها را در خلیج فارس هدف قرار داده و بر اسرائیل هم راکت پراگنی کرده و مدعی شده که از جنگجویان حماس حمایت میکند. امریکا حزب الله و حماس را به عنوان سازمان‌های تروریستی می‌شناسد. اتحادیه اروپا نیز حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی معرفی کرده و شاخه نظامی حزب الله را در لیست سیاه قرار داده است. حملات هوایی مکرر اسرائیل به لبنان و اکنون یمن در بهبوهه درخواست‌های ملل متحد و قدرت‌های بزرگ از جمله متحدی نزدیک اسرائیل یا واشنگتن برای کاهش خشونت صورت می‌گیرد. فرانسه اعلام کرده است که جان نوئل باروت وزیر خارجه این کشور پس از صحبت تلفنی با نجیب میقاتی نخست وزیر موقت لبنان ناوقت روز یک شنبه برای مذاکره به بیروت رفته است. پاریس همچنین خواستار توقف فوری حملات اسرائیل بر لبنان شده است. جان کوربی سخنگوی شورای امنیت ملی قصر سفید به تاریخ 29 سپتامبر هشدار داد که یک جنگ در مقیاس وسیع به اسرائیل کمک نمی کند تا مردم خود را به گونه امن به مناطق شمالی در نزدیک مرز لبنان بازگرداند. کوربی با CNN گفت که جنگ همه جانبه با حزب الله قطعا راهی نیست که اسرائیل با ایران در پیش گیرد و آنان باور دارند که اگر اسرائیل می خواهد این افراد به سلامت و دائم به خانه بازگردند راهی دیپلماتیک راهی درستی است.
بیشتر از خبر
امروز 3 سپتامبر روز جهانی ترجمه است. تعدادی از منتقدان میگویند که به دلیل نبود مرکز واحد ترجمه آثار در افغانستان در دهه‌های اخیر کار برخی مترجمان افغان با نواقص همراه بوده است. در این حال شماری از محصلین در افغانستان از مترجمان میخواهند تا آثار علمی بیشتر را ترجمه و به دسترس آنان قرار دهند. همکار ما در این گزارش در مورد این مسائل با نویسندگان و مترجمان متعدد گفتگو کرده است.
ترجمه در پروسه آموزش و انتقال معلومات از یک زبان و فرهنگ به زبان و فرهنگ دیگر یک رویکرد حیاتی قلم داد می شود. به باور بسیاری ها ترجمه وسیله شریکسازی دیدگاه ها، ذهنیت سازی ها و شیوه های مطالعات علمی، ادبی میان ملت هاست. بسیاری از افراد در حوزه زبان و فرهنگ در تلاشند تا آثار علمی و اجتماعی مختلف را از زبانهای دیگر به زبانهای خود ترجمه کنند و زبان خود را از بُعد علمی و فرهنگی تقویت کنند. اخیراً بسیاری از جوانان افغانستان هم به گونه فردی تلاش کردند تا آثار مختلف را به زبانهای میدیا افغانستان ترجمه کنند. پیش از این ده ها کتاب مربوط به افغانستان و رومان و دیگر موضوعات از زبانهای خارجی به ویژه انگلیسی به زبانهای دری و پشتو ترجمه شده است. اما سوال اینجاست که این ترجمه ها تا چه حد معیاری اند. مسعود مومن مترجمه که کتاب های روزنامه‌نگاری سال، انتخابات و ارتباطات رسانه‌ای را از انگلیسی به زبان های دری و پشتو ترجمه کرده میگوید به دلیل نبود مرکز واحد ترجمه آثار در افغانستان در دهه های اخیر کار برخی مترجمان افغان خالی از نقص نبوده است. او به رادیو آزادی گفت
به شکل سازمان یافته متاسفانه چیزی وجود نداشت و اکثر مثلا جوانای ما یا تحصیل کرده های ما که در خارج بودند بعد از برگشتن به افغانستان و جوان هایی که در افغانستان زندگی میکنند به شکل آماتور به ترجمه متون می پرداختند که گاهگاهی بدون شک در کارایشان نواقصی دیده می شد.
محمد انور وفا سمندر نویسنده و مترجم نیز در مورد چگونگی ترجمه به این باور است.
تمرکز مترجم در اصل امانت داری باشه و پختگی زبان مراد بکنه. ولی در ترجمه آثار هنری در پالی ازی که محتوا باید با امانت داری کامل انتقال پیدا بکنه، مترجم باید خودش تجربه کارهای هنری و تخلیقی داشته باشه، یعنی با یک ذهن خلاق و باز و ترجمه بپردازه.
محمد امین حق‌بنا نویسنده چندین اثر از جمله هنر موفقیت، داستان خودکشی و گاه چقدر دیر می شود در مورد ترجمه کتاب و اهمیت ترجمه چنین می گوید.
نظر به کمبود فناوری و نیروی متخصص و اینها، ما نمی تونیم موضوعات تاریخی انقدر مورد پژوهش قرار بدیم، موضوعات باستانشناسی و دیگه موضوعات. برای همین کتاب هایی که در کشورهای جهان اول ترتیب میشه میتونه منبع خوبی برای ما باشه که ما او دانش فرا بگیریم. در کل اگر کتاب ها توسط اشخاص ورزیده و متخصص ترجمه بشه، ارزش بسیار زیاده میتونه داشته باشه.
هرچند مسئولان وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در مورد دلایل نبود مرکز واحد برای معیاری سازی ترجمه آثار در افغانستان و تماس های رادیو آزادی پاسخ ندادند، اما مقام های وزارت اطلاعات و فرهنگ زمان جمهوری پیشین در اواخر حکومت خود وعده داده بودند تا یک مرکز ترجمه تأسیس کنند. آنان گفته بودند کوشش میکنند که نه تنها مترجمان در این مرکز با ترجمه آثار مختلف در سطح افغانستان بپردازند، بلکه تعیین حق الزحمه به مترجمان هم از وظایف این مرکز باشد. از سوی هم برخی از نویسندگان افغان میگویند در افغانستان زیادتر از آثار ترجمه شده دوباره ترجمه می شود. آنان میگویند بیشتر آثار از زبانهای معتبر دنیا و اردو و فارسی و بعد مترجمان مواد را از فارسی و اردو به دری و پشتو ترجمه می کنند که این مسئله هم معیارهای ترجمه را صدمه زده است. آنان پیشنهاد می کنند که مترجمان افغان باید از زبانهای اصلی ترجمه کنند تا ماهیت اصلی به جای خود باقی بماند. محیب الله ازغم نویسنده و مترجم افغان برای رادیو آزادی گفت:
نو پدی حساب زمان نظر داده چه دیدی
پدی دیدگاهبان این است که آثار از اردو و فارسی ترجمه نشوند. خوب خواهد بود که از زبانهای اصلی چون انگلیسی، فرانسوی، آلمانی و دیگر زبانها ترجمه شود.
فرانسوی، جرمنی و دغسی نور و نړیوال ژبونه مخامخ ژباړه وشي.
آگاهان به این باورند که برای ترجمه معیاری بیشتر از هر مورد دیگر مسلط بودن به زبان مادری ضروری است. آنها میگویند که یک مترجم با داشتن تسلط کامل به زبان خودش توانایی خلق هنر و درک جنبه‌های هنری را داشته باشد. افزون بر این، فهم کامل از زبان که ترجمه می‌شود مسئله دیگر است که در انجام یک ترجمه معیاری مهم شمرده می‌شود. عزیز الله آرال نویسنده و مترجم در این مورد به رادیو آزادی گفت:
مسئله اساسی در ترجمه وارد بودن کامل ترجمان همزمان به هر دو زبان تا بتواند یک متن مفهوم یا موضوع را از یک زبان به زبان دیگر درست، روان و فهما برگردانه.
شماره از دانشجویان هم به این باورند که آثار علمی بین المللی ترجمه شده به زبانهای میدی افغانستان به اندازه کافی وجود ندارد. آنان از مترجمان میخواهند آثار علمی بیشتر را ترجمه و بعد دسترسشان قرار دهند. ادریس حارس یکی از آنان به رادیو آزادی گفت که ترجمه آثار در افغانستان یک نیاز است و بسیاری اوقات از آثار ترجمه شده به عنوان مواد کمک درسی بهره میبرند.
اثرهایی از دانشمندان و نویسنده های خارجی البته به زبان لاتین و زبان عربی در افغانستان به اندازه کافی وجود نداره. در همین چند سال گذشته کما بیش تعدادی از بزرگوارا این کتاب ها را ترجمه کرده بودند و در دسترس دانشجویان قرار داده بودند و این ترجمه دانشجویان را کمک میکرد که به حقایق اصلی دست یابند. نیاز هست که کتاب های دیگری هم در این مورد ترجمه شود و در دسترس دانشجویان قرار بگیره.
افغانستان که کشور دارای چندین زبان است، اندک در بخش ترجمه به زبان‌های رسمی اش دری و پشتو کار شده است، اما کار قابل توجه در بخش ترجمه به زبان‌های دیگر این کشور از جمله پشه‌ای، ترکمنی، ازبکی، نورستانی، پامیری صورت نگرفته است. گفتنی است که 3 سپتامبر روز جهانی ترجمه است. این روز از سوی فدراسیون بین‌المللی مترجمان در سال 1991 میلادی روز جهانی ترجمه نامگذاری شد. هدف از نامگذاری این روز ایجاد اتحاد میان مترجمان در سطح جهان خوانده شده است.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.